فخر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من.
خانواده آقا عطا تو محله ما خانواده شاد و سرزنده‌ای بودن و خیلی هم هوای همو داشتن. یه خونه قدیمی که هر چهار طرفش اتاق بود و جلوی اتاقهای ایوون یه حوض گرد وسط حیات و چهار تا باغچه پر از گل، حوض پر از ماهی و توی بغل گرفته بودن. نزدیک عید که میشد هر چهار تا باغچه غرق گل شبو میشد. آقا عطا شبها روی تخت بزرگ کنار حوض می نشست و رقیه خانم همسرش اسباب سماور رو پهن می کرد و همه می اومدن چای می خوردن. اون وقت آقا عطا جلو روی همه بچه و دخترا که توی اتاق زندگی می کردن به رقیه خانم می گفت: عید من اون لحظه زیباییه که می درخشه صبح روی ماهت، که می درخشه صبح روی ماهت.
عید من اون لحظه زیبایی که می درخشه صبح روی ماه، کاشکی دل عاشق و بی نوامو بگیری زیر سایه نگاه، چهره ماه تو نشونم بده پس این شبای بی پنجره، ببر منو به کوچه های بارو، به لحظه های روشن خاطره.
گفتیم و شنیدید، این بزم ساده را تقدیم به شما کردیم و امید ما پسند شماست. عاشقتان بوده ایم و هستیم و خواهیم بود.
صدایت یکی نرگس نوشکفته است که از پشت رگبار می‌ایستد روبروی نگاهم. صدای تو، صدای تو از سایه سوی نیستان می آید و گل می دهد در هیاهوی باران. شبتون مهتابی، لحظه هاتون زیبا و خداحافظ.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
خانم طلا نقل و عسل، عمر بابا، جون دل ما، پشت بیا قربونش برم. و
سلام عزیزم، خوش اومدی. چه زود، مگه کار نداشتی امروز؟
چرا، ولی دلم براتون تنگ شده بود، دلم پر میکشید برای این نباتی.
قند و عسل، شیرین و شکر، از همه سر، ماه مادر.
تا این وقت شب نشستی بالا سر شعر میخونی کار میکنی؟ خسته نشدی؟
خسته بشم؟ کیف میکنم. میخواییم براش یه خونه آروم و راحت بسازیم. این ذوق داره، خستگی نداره.
میگم آه، خوش به حالش که یه همچین پدر و مادری داره.
خوش به حالمون که داریمش.
هدیه من به فرزندم امنیت و مهر و هدیه او به من شوق زندگی است.
۳۶ بی چوغلو دا سوزن اعتمادوز بزم افتخارمزدی.
نشانی دروازه مشکین به سمت وحدت.
اوزی بزه تابشورون محبتنم دولدرم.
سرای لطیف قنبری.
فرصت رو از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر.
عزیزه شدنلارمزه اردبیل رادیوسونده سلام لیوغ هر وقت دوستخین اوسون یاشیاسوز انشالله سعادتمند و خوشمخت یاشیاسوز بیر رادیوی نمایش زنده باد شهید عنوانده آخرین قسمتی تقدیم اللازق دوت الیمه شده اسوز
زنده باد شهید نویسنده سامان قلیچخانی با هنرمندی فرناز قالیباف یونس کبیر رقیه شادخواه حمید مجدآبادی سامان قلیچخانی سجاد راسی محمد حسین ملایی افکتور آرزو عمویی صدابردار محمد فتح‌آبادی کارگردان خلیل پورهادی تهیه کننده علیرضا مهدوی آخرین قسمت
سلام من کیانوش سرافرازم
سلام
دوست حاجی شهباز
سلام
بفرمایید
خوش اومدید
بفرمایید ببخشید میدونم مهمون سرزده هستم تا لحظه آخرم نمیدونستم که آیا باید بیام یا نه وگرنه زنگ میزدم و خبر میدادم
خیلی خوش اومدی پسرم من مدت هاست منتظر این لحظه هستم حتما نشونه ما رو خیلی سخت پیدا کردی نه؟
مگه میشه نشونه خونه حاجی شهباز سر راست نباشه؟ شما باید مادر حاجی شهباز باشین نه؟
بله
این جبه شیرنی ناقابله بفهم
چرا زحمت کشیدین؟ حتما خبراتونم شیرین و شاده
شما دقیقا همونی هستین که حاجی شهباز میگفت
نه من خیلی شکسته شدم پسرم
میدونین حاج خانم شهباز به من یاد داد که آدم ها رو از احساس و انرژی که در اطراف وجودشون جریان داره بشناسن نه از ظاهرشون ماشالله شما دوتا هم خیلی بزرگ شدین
نگار جون مادر
بله
برو از آشپزخونه شربت بیار آقا کیانوش خسته است تازه از را رسیده
چشم آمد همین الان
خودتونو به زحمت نندازی
خواهش میکنم
حیات کوچیک و با صفایی داری حیات خونه ما هم همین شکلی بود یه درخت کاج تو حیات داشتیم یه 20 متر بود هر وقت میخواستم به نوک درخت نگاه کنم سرم گیج میرفت چقدر از اون درخت کاج بالا رفتم یه بارم از درخت افتادم و پام شکست درخت اونقدر بلند بود که هیچ کدوم از بچه های محل نتونستن تا نوک درخت بالا برن آقا بهروز نه؟
بله
این درختی که تو حیات شماست چیه؟ احساس کردم خیلی باوقاره
بهش میگن گاروم زنگی البته ما بهش میگیم بادوم آفریقایی لوز هندی هم بهش میگن
آره گاروم زنگی میوهش از بادوم بزرگتره مزهش هم گسه مثل مزه سنجده نرسیده خب
درخت ما هم سرفرازه مثل فامیلی شما. البته به پای شما و درخت کاجتون نمیرسه، اما سایش خنک و پهنه. مدت ها پیش یه آقایی به اسم بلوکی تخمشو از هند آورده.
بفرمایی.
دست شما درد نکنه نگار خانم. چقدر خنکه
آقا کیانوش. بهروز خیلی کوچیک بود که باباش این درخت رو توی حیاط کاشت. آقای بلوکی دوست شوهرم تخم این درخت رو از هند آورده بود. به این درخت درخت بیدم میگن، خاصیت دارویی داره. البته شوهرم این درخت رو فقط به خاطر اینکه سایش خیلی خنکه کاش تا زیر سایش استراحت کنه.
چه شربت خوش عطربوییه، عاشق شربتم.
آقا کیانوش، شهبازم شربت رو مثل آب میخورد. اون وقتا یک کلمن پر شربت میکرد میرشست زیر گارم زنگی. هیچ کس هم حق نداشت به اون کلمن و شربت دست بزنه. چند لیوان شربت میخورد تا پدرش از دریا بیاد. اون که میومد ته شربت رو با هم در میآوردن. اونا درسته پدر و پسر بودن، ولی انگار سیبی بودن که از وسط نصفشون کرده باشی. اون عکس روی تاخچه رو میبینی؟
بله، این باید آخرین عکس شهباز باشه.
اون شهباز نیست آقا کیانوش، جوانی های پدرشه.
خب جدی میگی؟ بله، واقعا مثل سیبی هن که از وسط دونس شده باشه.
شبی که صبح روز بعدش خبر آوردن عراقی ها لنج ماهیگیری پدر شهباز رو توی دریا غرق کردن، من خوابشو دیدم. اون موقع شهباز 16-17 سال بیشتر نداشت. بهروز نگارم خیلی کوچیک بودن. من خواب دیدم که یکی داره توی دریا غرق میشه. درست نمیتونستم ببینم اون کیه. انگار که خاک پاشیده باشن توی چشام. اما یه حسی به من میگفت که اون فردو میشناسم. وقتی اون مرد داشت فریاد میزد چشام خوب شد. وقتی داشت میرفت زیر آب صورتشو دیدم، اون شهباز بود. اما وقتی دست و پا زد و اومد روی آب دیدم بابای شهبازه. بعد خودم رو دیدم که دارم میدوام تا اونی که نمیدونستم شهبازه یا پدر شهباز نجات بدم که از خواب پریدم. غروب همون روز خبر شهادت پدر شهبازو به هم دادن. آقا کیانوش، اونا اونقدر شبیه هم بودن که حتی توی خوابم نمیتونستم تشخیص بدم کدومشونه که داره غرق میشه. شاید شما بهم بخندین، اما همش فکر میکنم یه روزی هر دوشون با هم برمیگردن. اونایی که با پدر شهباز توی لنج بودن و نجات پیدا کردن میگن که دیدن پدر شهباز غرق شده، اما دریا هیچ وقت جسد اونو به ما پس نداد. درست مثل شهباز که فقط خبر شهادتشو آوردن، نه خودشو.
مادر بذار آقا کیانو شربتشونو بخورن.
ایرادی نداره نگار جان، من نصف شربتم خوردم.
ببخشین انگار زیاد حرف زدم.
نه اتفاقا دوست دارم بیشتر از شما بدونم.
من ادبیات میخونم و نگار مهندسی معماری. ما سعی میکنیم که عصای دست مادرمون باشیم، اما خب یه وقتایی
آسی میشن. حق دارن. اونا با نگاه دانشگاه و دو تا چهارتا به دنیا نگاه میکنن و من با منطق دلم. یه وقتایی دلم میخواد منم با منطق اونا به دنیا نگاه کنم، ولی نمیتونم. من نمیتونم باور کنم که شهباز و پدرش دیگه بر نمیگردن. شما مگه اومدین بگین که شهباز من شهید شده هیچ اشکالی نداره، ولی قصد جسارت ندارم، انتظار نداشته باشین باور کنم. مگه اینکه جسدش رو به هم نشون بدین. آدم خیالاتی نیستم، غیر واقع‌بینم نیستم، ولی برای اون چه که نمیبینم شهودی میخوام که باورش کنم.
مامان، من و بهروز هیچ وقت نمیگیم شما آدم غیر منطقی هستین. ما ما فقط میگیم بابا توی دریا غرق شده و شهبازم توی جبهه شهید شده. اینو اونایی میگن که اخبار موثقی دارن. صدق این خبرم نیمتن اوناست. بعد این همه سال اگه زنده بودن باید بر میگشتن. بعد میگم آقا کیانوش، ببینین آقا کیانوش، ما نمیدونیم چرا اومدین اینجا و چرا میخواییم با ما صحبت کنین. نمیدونیم که حرفای شما چه کمکی به ما و به ویژه به مامانم میکنه، ولی حداقل امیدواریم که حرفای شما وضعیت زندگی رو از اینی که هست بدتر نکنه. ما نمیخواییم یاد شهباز و پدرمون رو فراموش کنیم. هر دوی اونا افتخار ایران و افتخار ما هستن، ولی خواهش میکنم با حرفاتون به وضعیت روی مامانم کمک کنیم.
ولی من به شما و حرفاتون خیلی خوشبینم.
آقا بهروز، شما به لحاظ ظاهری اصلا هیچ شباهتی به شهباز نداری. شما بیشتر شبیه مادرتون هستی. نگاهاتون، حرکاتتون، البته یکم شبیه شهباز هست. توی جبهه همه از جدیت شهباز میگفتن، ولی موقع استراحت تبدیل میشد به آدم مهربون و همش مثل شما لبخند رو لبش بود. میدونین این رفتارش باعث شده بود که اون فکر و ذکر همه ما حتی تو خواب و بیداری باشه.
خواب و بیداری؟
شهباز کسی بود که همه به عنوان الگو قبولش داشتن، بدون اینکه کسی با دیگری روی این انتخاب الگو توافق کرده باشه.
متوجه حرفاتون نمیشم.
خب این همون داستان علم حال و علم قال شمس و مولاناست.
همه بچه های گردان دوست داشتن شهباز پیششون باشه. میخواستن شهباز راوچا و تو پیچخم های اعتقادی جبهه نشونشون بده. نمیخواستن بدون اون در این حال که وسط صراط مستقیمن بزنن جاده خاکی. یادم نمیره روزی که بیسیمچی گردان خبر شهادت شهباز و چند نفر دیگر رو آورد. تازه رفته بودیم تو پاییز، هوا غبار داشت. ظهر بود که بیسیمچی گردان بعد چند شبانه روز آش و لاش، تشنه و گشنه از راه رسید. راستش این عدسو زده بودیم که حالا بعد چند روز دیگه نباید انتظار زنده موندنشو داشته باشیم.
عدس زده بودی؟
خیلی غیر منطقی نبود این عدس. توی جبهه 95% کسایی که به این شکل گم میشن شهید میشن. اون 5% هم که شهید نمیشن معجزه الهی نصیبشون میشه. اومدن بیسیمچی معجزه بود. اون که اومد بچه ها دورش حلقه زدن. سواره نفر بر بودیم و همینجور مستقیم داشتیم توی جاده آسفالت میرفتیم به طرف دشت عباس. من و محسن و رضا و علی و خلیل نشسته بودیم پشت، داشتیم حرف میزدیم، حواسمون هم بود. یکم اون برتر یه خاکریز بود دورتر از ما. من همینجوری دیدمش، همچی که خاک رو دور زدیم افتادیم توی دیر رس عراقی ها. تا اومدیم به جنبیم افتادیم توی یه چاله، از نفر بر ریختیم بیرون، از زمین و آسمون رو سرمون آتیش میدید. محسن و رضا و علی و خلیل به همراه حاج کاظم
همون اول شهید شدم. چشم دنبال حاج شعباز میگشت. توی همون چاله قایم شده بودم. به خودم جرأت دادم. یه لحظه از چاله اومدم بیرون. دایی سادم صدای شعباز رو شنیدم که داد میزن بخو. تا اومدم بخو زمین دیدم آج شعباز بین من و رگبار گلوله ها ایستاده و جان پناه هم شده. همه اینا توی یه لحظه اتفاق افتاد. هر دوی ما افتادیم زمین. اون دیگه پا نشد. منم غلطیدم توی گودال.
من میرم برای آقا کیانو شایی بیارم.
آقا کیانوش، چرا هیچ وقت جسد شهباز رو به ما تحویل ندادن؟
شهباز؟
همون روز منو با یه گروه فرستادن محل حادثه. به جز جسد شهباز، جسد همه تو گودال بود. همه جا رو گشتیم اما هیچ اثری از جسد شهباز پیدا نکردیم. بیسیمچی قسم میخورد که شهادت شهباز رو به چشم خودش دیده. میگفت 7 گوله خورده بود به سینه حاجی شهباز.
نه شهباز من زنده است.
بس کن ماما، بسه، دوباره شروع نکن. چطور ممکنه زنده باشه وقتی یه نفر دیده که سینه داداش با 7 گلوله دریده شده؟ چطور ممکنه داداشم زنده مونده باشه؟ ماما،
آقا کیانوش، آقا کیانوش، شهباز من زنده است. مگه نه؟ زنده است.
نه آج خانم،
نه. چی داری میگی؟
واقعیت اینه که طبق گزارش بیسیمچی حاجی شهباز به شهادت رسید.
ولی الان خودتون گفتین جسدشو پیدا نکردی.
درسته، گفتم. ولی
جسد بچه من چی شده ها؟
نمیدونم.
نمیدونین؟ این راه اومدین که فقط بگین نمیدونین، بگین که شهباز من شهید شده.
نه، من واسه این نیومدم حاج خانم، چون این قضیه رو یه هفته بعد از اون حادثه به شما اطلاع داده بودن. من اومدم براتون یه اتفاقی رو تعریف کنم که هیچ دلیل منطقی واسش ندارم، اما این اتفاق واقعا برای من افتاده و شکی در اون ندارم.
چه حقیقتی آقا کیانوش؟
هفته بعد از خبر شهادت شهباز به عنوان فرمانده یک گروهان برای انجام عملیات وارد منطقه شدیم. به دامنه یه تپه رسیدیم. دستهای عمل کننده با نیروهای عراقی درگیر شدن و عراقی ها هم یه ریز رو سرشون خونباره و کاتیوشا میدیدن. دستور دارم گروهان توی همون دامنه تپه توی یک کانال مستقر بشه. خودم هم واسه شناسایی منطقه جمع رفتم. جلوتر یک کانال هم بخونم داشت. برگشتم و گروهان رو به طرف کانال هدایت کردم. همین که بچه ها خواستن از کانال بیان بیرون، صدای زوزه یه خونپاره رو پای کانال شدیدم. بعد پلکام سنگین شد، انگار که خیلی خوابم میبرد. چشام بسته شد، همه جا روشن. نمیدونم چقدر گذشت که چشام باز شد. افتاده بودم کف همون کانال. امدادگر گورهان توی سینم خم شد، سینم داشت میسود، انگار انگار که مینه یه داغ بود سینم.
باید زخم سینه تو ببندم، باید سینه تو پانسمون کنم و با بقیه بچه ها بریم جلو. ما داریم میریم جلو، اورید نیست، خوب میشی کی یانوش جان، خوب میشی. برگشتنی هم میام تو رو با خودمون میبریم عقب، تحمل کن یاری.
بروهان حرکت کرد، من مونده با خودم کف کنم، نمیتونستم دست و پامو تکون بدم، نه حرف بزنم، فکم قفل شد. تنها میتونستم آسمون رو ببینم. بعد یه مدت حتی نمیتونستم پلک بزنم. تموم بدنم مثل تیکه ورقه کلوفت آهنی بود که کف کانال پرت شده. همین موقع بود که دیدم یه عراقی چاق که انگار مستم بود داره تو کانال جلو میاد و با هفتیری که دستشه به پیکر نیمه جونه بچه هایی بسیجی کف کانال تیر خلاص میزن. آروم اشدم و خوندم. عراقی بالای سر من رسیده بود، یه خنده زشت کرد، هنوز دندونای کرم خوردش و اون خنده زشتش یادمه. هفتیرشو گرفت به طرف جمجمم و من صدای شلیکو شنیدم.
اون به سرتون شلیک کرد؟
اگه این کار رو کرده بود من الان پیش شما چی کار میکردم؟
پس چی شد؟
اون بعد شلیک هنوز اسلحه‌شو به طرف سر من نگه داشته بود. لحظه ای ساکت موند و بعد چند لحظه خون از سرش فواره زد و یه وری افتاد وسط کانال. اون کشته شده بود. بعد چند لحظه یه حاجی شهباز رو دیدم که از لبه کانال داشت به هم چشمک میزد و میخندید. اون حاجی شهباز بود، پردید ندارم.
چطوری کیوش؟ اگه یکم دیر رسیده بودم کله تو به باد داده بودی. الان میگیرم ات روی دوشم و از کانال میارم ات. دستتون دستور گردنم. ماشالله چقدرم سنگین شدی مرد.
یا علی
دستم پاده بزنی جا. ماشالله مرد این اومدیم بیرون، الان میبرم ات پشت اون تپه. بازم تیر اندازی میبینی کیانوش؟ یه لحظه نمیذارن آدم به کارش برسه. فرمانده یه دوست داشتنی گردان من. میدونی کیانوش، گاهی وقتا فکر میکنم این پدرم نبود که غرق شد، من بودم. اما واقعیت اینه که اون غرق شد نه من. درست مثل حالا که فکر میکنم این من نیستم که اینجا تو رو روی دوشم گذاشتم، پدرمه که داره به تو کمک میکنه. بیا دست حالا میرسی. جنگ چیز غریب میکنه، درست مثل زندگی.
این حرفا رو گفت و منو گذاشت زمین. یه وری افتاد، خون سر تا پاشو پوشوند، درست همونطوری که بیسیم چی گفته بود. در روز بعد وقتی توی یکی از بیمارستانهای حفاظ یکم حال و روزم بهتر شد، بلا فاصله سراغ شهبازو گرفت. گفتم همون نزدیک من به شهادت رسید، گفتم من دیدم که شهید شد، گفتم اون بود که منو از تو کانال آورد بیرون و نجاتم داد. ولی اونایی که من آورده بودم پشت خط گفتن که کسی رو اون حوالی ندیدن. هیچ کی
این چیزی که شما تعریف کردین حقیقت نداره.
اینی که براتون گفتم برای من اتفاق افتاده خانم.
آخه آقا کیانوش، این قضیه چطور میتونه اتفاق افتاده باشه؟
یعنی شهباز زنده است؟
کاش زنده بود، ولی متاسفانه اینطور نیست، چون هم بی سیمچی و هم من شهادت اونو دیدیم.
اما شما اونو زنده هم دیدید؟
اونو زنده دیدم، چون شهباز همیشه تو ذهن من زنده است.
من واقعا حرفاتونو نمیفهمم.
من و شهباز بارها و بارها درباره غرق شدن پدرتون صحبت کردیم. من نمیتونستم بفهمم شهباز چی میگه. اون همیشه میگفت پدرتون شهید شده، اما در این حال همیشه به هم میگفت دائم پدرتون رو میبینه و باهاش حرف میزنه. همیشه به هم میگفت یه روز معنی حرفای منو میفهمی کیانوش، و بالاخره معنی حرفاشو به هم فهموند. بهروز جان
بفرمین. بله.
من دلم میخواد به همون ساحلی برم که همیشه باباتون از اونجا به دریا میرفت و برمیگشت. من مطمئنم توی ساحل هم باباتون و هم شهباز رو میبینم. با هم میای بهروز؟
حتما آقا کیانوش، حتما.
منم اجاقو خاموش میکنم و همراهتون میام.
یه وقت مزاحم نباشم آجانو.
این کار همیشگی منه، تازه امروز خیلی هم دیر کردم. آقا کیانوش، هنوز معمای دو راست سربسته مونده.
درسته، ولی من اون کسی نیستم که این دو معما رو حل کنم.
نگار، کدوم دو معما رو میگی؟
اینکه چطور میشه همه اجساد رو توی گودال پیدا کنم به جز جسد شهباز، و اینکه بالاخره چه کسی اون عراقی رو کشته و آقا کیانوش رو از اون کانال در آورده.
فقط میتونم بگم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
زنده باد شهید.
دخترم نگاه، بچه هم با ما میایی لب دریا؟
آره، منم میام تا ببیننشون. دلم برای شهباز و بابا خیلی تنگ شده.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل
صدای
زندگی.
برو اردبیل رادیو سده پخش و هدینده همکنلات فانمه سرزدی اختیار برنامه لره دوام لداخت. تشکر زمننده البته سیزن گزل همراه نغزه خاطر نقش خیال برنامه سن دوتی لیمی دامده شده سوز.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان مؤمن و خداجوی و سلام بر شما ادب دوستان لطیف طبع. برنامه امروز ما نیز همانند برنامه‌های گذشته اختصاص به خواجه شیراز دارد و دیدگاه‌های حافظ پژوهان درباره او، اما این بار از حافظ دوستان غیر ایرانی و نظراتشان درباره این نابغه عالم شعر و ادب سخن خواهیم راند. قبل از آغاز صحبت غزلی از خواجه را تقدیم حضورتان می‌نماییم. جهان به ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. بیا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید. چون ماه روی تو در شام زلف می دیدم، شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز نظمش رو در گوش کن چو مروارید. در جهان ادبیات دو شاعر ایرانی بیش از دیگران درخشیده و گوی سبقت را از حریفان برده اند، خیام و حافظ. تقریبا هیچ کجای دنیا ادب دوستان و هنرپروران از زلال بیکران شعر این دو بی بهره نمانده اند و حداقل نام و یاد آنها را در خاطر داشته و دارند. درباره خیام پیشتر از این سخن گفتیم، حال نوبت حافظ است و تمجیدها و تجلیلها و تحلیلهایی که از شعر او توسط محققین خارجی به عمل آمده است. هرمان اترا بیشتر اهل تحقیق در ادب پارسی می شناسند. این مستشرق اروپایی که تحقیقات ارزنده ای درباره تاریخ ادب پارسی کرده است، درباره حافظ چنین قلم فرسایی می کند: اول کسی که غزل را از حیث صورت و معنی به کاملترین پایه رسانید، شمس الدین محمد حافظ شیرازی است که بزرگترین غزل سرای همه زمانها بوده و خواهد بود. این شاعر تصاویر و تشبیهات صوفیان را به منظور تزیین افکار و نظریات بشری، غنیمت شمردن تمتعات محدود زندگانی و به نفع آزادگی، یعنی مبارزه با ریا و تظاهر، به کار برده و برای رساندن روح بشر به بلندترین مرتبه لیاقت خود کوشش نموده است. یوهان شیر، دانشمند آلمانی، نویسنده کتاب تالار گل ادبیات دنیا، درباره حافظ گفته است: زمانی که مغرب زمین هنوز گرفتار تعصب مذهبی بوده است، مردی با کمال جرأت و تهور در بوستانهای گل شیراز اشعاری سرشار از لطف و ملاحت می‌خواند که در خندان ترین صورت عمیق ترین افکار را شامل بودند و او با نظری وسیع تر از عالم به طبیعت و زندگانی بشر می نگریست. اشعار وی متضمن کوچک شمردن تکفیر و تعصب و طعنه، مبارزه با منهیات مرتازانه، تنظیم تمتعات زندگانی و بشارت پیک عشق بودند. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببرندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوشخبر از عالم اسرار بیار. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفحات نفس یار بیار. گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، بهر آسایش این دیده خونبار بیار. شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیار. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، عشوه ای زان لب شیرین شکربار بیار. روزگاریست که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. دلق حافظ به چه ارزد، به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار. یاران با صفا، شما برنامه نقش خیال را از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی می شنوید. موضوع برنامه را که عبارت است از حافظ از دیدگاه صاحب نظران غیر ایرانی در خدمت شما پی می گیریم. نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی قرن 19 هم که از اندیشمندان صاحب سبک و از مغزهای برتر عالم انسانی بود، درباره حافظ چنین قلم می‌زند که فقط بزرگترین نوع بشر می‌تواند از لذات عالی بشری بهره‌ور شود، زیرا در وجود آنان قدرت آزادگی و آزادی‌خواهی مخصوص وجود دارد. حواس آنان در خانه روح ساکنند و روحشان هم منزل حواس است، یعنی هرچه که با حواس درک می شود در روح ایشان منعکس می گردد و هر چیز که در روح پرتو افکند به وسیله حواس آنان درک می شود. در خصوص این یگانگی روح و حس، حافظ را به یاد بیاورید که نمونه اعلای این معناست. اما می رسیم به گوته، این شاعر هنرمند و نازک طبع آلمانی که به خوبی با ادبیات ایران آشنا بوده و از شیفتگان حقیقی خواجه می باشد. درباره گوته در موقع مقتضی سخن خواهیم گفت، اما از ذکر جملاتی از او در باب خواجه نمی توان درگذشت. وی گفته است: حافظا، آن کس که با تو دعوی برابری و مساوات کند در اشتباهی بزرگ است. و نیز گوید: ای حافظ مقدس، مردم تو را زبان تصوف و لسان الغیب خوانده اند و دانشمندان سخنسنج و علمای لغت قدر و قیمت سخن تو را درک نکرده اند. آری، مردم تو را که بدون زهد و ریا مقدس هستی درک نمی کنند و این امتیاز را درباری تو نمی خواهند قائل شوند. اگر همه عالم فرو برود و نیست شود، حافظ، با تو، فقط با تو همچشمی خواهم کرد. بگذارید که ما در رنج و زحمت شریک باشیم و بخواه که افتخار من و زندگانی من هم همین باشد که مانند تو عشق می‌ورزم. این جملات بیانگر عمق شیفتگی گوته، این شاعر بلند آوازه آلمانی، به خواجه شیراز است و بس حیرت انگیز. برنامه خود را با شعری بسیار زیبا از گوته خطاب به حافظ که در دیوان شرقی غربی او آمده است ادامه می دهیم. تو نمی توانی انتهایی داشته باشی نشانه بزرگی توست و این که تو هیچ وقت شروع نمی کنی تقدیر توست. شعر تو مانند آسمان گردنده است، شروع و انتهای آن همیشه یکیست و آن چیزی که واسطه این دوست همان است که از اول بوده و در آخر نیز هست. تو چشمه نشاط و شادی هستی. یاران، به پایان برنامه رسیدیم. پایان بخش برنامه امروز غزلی است نغز از خواجه شیراز.